تمام قوانین هم باید بر مبنای اصول فقهی باشه و ما میدونیم که در شریعت نه حقوق زن و مرد مساویه، نه حقوق مسلمان و غیر مسلمان. بنابراین چه نظامی از ابتدا مبناش بر سیستم تبعیض حقوقی نه سیستم برابری حقوقی نهاده شده و قانون اساسیش هم به همین منوال و بر همین پایه تنظیم شده و به مرحله اجرا گذاشته شده.
نگاهی به کاندیداهای تایید صلاحیت شده در انتخابات پس از انقلاب اسلامی نشان می‌دهد که تفسیر اعضای شورای نگهبان از این ماده اجازه نداده تا کنون هیچ فردی از میان اقلیت‌های مذهبی، سنی مذهب‌ها و کسانی که خود را مخالف جمهوری اسلامی می‌دانند و نیز زنان به عرصه اصلی رقابت پا بگذارند. اردشیر امیر ارجمند، استاد حقوق اساسی ساکن فرانسه می‌گوید در این ماده قانون اساسی علاوه بر حذف این گروه‌ها امکان قانونی مردن تفتیش عقاید نیز فراهم شده است.
نکته ای که در قانون اساسی های اهمیت این استش که تنها التزام عملی به قانون اساسی نخواسته. اگر التزام عملی باشه قابل قبوله، ولی اعتقاد رو هم خواسته و این شرط اعتقاد بسیار مسئله رو پیچیده میکنه، چون مستلزم تفتیش عقاید موجب خود قانون اساسی هم ممنوع هست. ولی به هر حال التزام عملی یعنی که شما باید اگر اصلا حاکمت قانون قبول دارید تعادل بین نهادهای موجود رو حفظ بکنید و اصل اساسی که حکومت قانون است قبول بکنید. اگر نهادها رو به گونه تفسیر بکنید که با اصل قانون اساسی گرایی مخالفت داشته باشه، یعنی که شما قانون اساسی ندارید. این اتفاقی که داره الان میفته اینه، یعنی به ترتیبی داره عمل میشه که تمام نهادهای حکومتی تحت نظر یک فرد و یک سازمان که رهبر و شورای نگهبان هست قرار میگیرن. اونها دارای صلاحیت نامحدود هستن و پاسخگو هم نیستن. پس بنابراین اصل محدودیت دولت تامین نمیشه و اهد حکومت قانون هم تامین نمیشه. پس بنابراین التزام عملی به قانون اساسی وجود نخواهد داشت.
گزینش افراد برای حضور آنها در انتخابات ریاست جمهوری پیشینه‌ای به طول تاریخ جمهوری اسلامی دارد، به گونه ای که در برخی از دوره‌های انتخابات شورای نگهبان تنها 2 یا 3 نفر را برای شرکت در رقابت‌های نهایی تایید صلاحیت کرده است. با این همه شادی صدر، حقوقدان و فعال حقوق بشر ساکن بریتانیا، معتقد است که جمهوری اسلامی در مسیر هدایت کردن افراد مورد تایید خود از فردای پیروزی انقلاب به گروه‌های دگراندیش اجازه مشارکت سیاسی با هدف حضور در دایره قدرت را نداده است.
وقتی تاریخ 30 چند ساله جمهوری اسلامی رو نگاه میکنیم، میبینیم که در هر مقطعی تعداد بسیار زیادی از افراد یا جریان‌های سیاسی یا سازمان‌های سیاسی حذف شدن، از این که اصلا بتونن وارد نظام سیاسی و نظام قدرت بشن. بنابراین کسی که هیچ وقت حتی امکان نداشته از صد گزینش برای فرض کن معلم شدن بگذره یا برای کارمند یک اداره شدن نمیتونست از گزینش بگذره، به دلیل فعالیت‌های سیاسیش، به دلیل عقاید سیاسیش، به دلیل متفاوت نگاه کردنش به دنیا از اون چیزی که گفتمان سیاسی غالب حکومت بوده، وقتی نمیتونه یک کارمند ساده بشه، چجوری فرض کنیم که این میتونه بعد مدیر یه اداره بشه، بعد میتونه مدیر یه دستگاه بزرگتر بشه، بعد وزیر بشه، بعد تبدیل به رجل سیاسی بشه یا تبدیل به شخصیت سیاسی بشه. بنابراین ما اینجا از گروه بزرگی از محذوفان حرف میزنیم که اصلا به یک سطحی نمیرسن که بتونن در انتخاباتی مثل انتخابات ریاست جمهوری به حساب بیان. و این فقط این نیست که تو این اصل مستترن، بلکه فکر میکنم که به طور عقلانی در هیچ جای دنیا مردم نمیتونن به کسانی رأی بدن که قبلا نمیشناختنشون، که حسب مداوم دگراندیشان و کسانی که به هر شکلی خودی محسوب نمیشدن تو این حاکمیت، باعث شده که الان ما با یک الیت بسیار کم تعداد مواجه باشیم که قدرت داره بین اونها میچرخه و این الیت کسانی هستن که رجل سیاسی یا شخصیت سیاسی به حساب میان.
گروهی دیگر از منتقدان به اصل 115 قانون اساسی نیز وجود شرط اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی را از دیگر موارد تبعیض در این قانون می دانند. این که اگر فردی به ولایت فقیه و سیستم حکومتی اعتقادی نداشته باشد مشمول تبعیض می شود. مهرنگیز کار، حقوقدان ساکن آمریکا، در این مورد می گوید
این اصل به خوبی نشون میده که این نظام سیاسی یک نظام سیاسی دموکراتیکی نیست و نمیتونه هم چنین ادعایی داشته باشه و شاید اصلا نخواهد چنین ادعایی داشته باشه، چون خیلی علنی روشن میکنه که شهروندان ایرانی فقط اونهایی که اتفاقا به اسلام شیعه اثنا عشری اعتقاد دارن، چون در یک اصل دیگه مذهب رسمی ایران رو اسلام شیعه اثنا عشری تعیین کرده و بعد در اینجا اعتقاد به ولایت فقیه و نظام جمهوری اسلامی رو مطرح کرده، اینا همه رو وقتی که با هم دیگه ترکیب بکنیم کاملا به این نتیجه میرسیم بدون اینکه لازم باشه وارد بحث‌های عملی بشیم. در تئوری کاملا روشن هست که این نظام مبتنی است بر تبعیض و به هیچ وجه برای شهروندانش حقوق برابر قائل نیست.
تفسیر اصطلاح رجل سیاسی با نگاهی به جنسیت رئیس جمهور اما همچنان ادامه دارد. از سال 1376 که اعظم طالقانی دبیر کل جامعه زنان انقلاب اسلامی برای تعیین تکلیف واژه رجل سیاسی پا به ساختمان وزارت کشور گذاشت، با نزدیک شدن به هر دوره انتخابات ریاست جمهوری بحث در مورد موارد اطلاق این واژه آغاز می شود و با تایید نشدن صلاحیت زنان ثبت نام شده همچنان ادامه می یابد. یکی از استدلال‌های موافقان ریاست جمهوری زنان، سخنان آیت الله محمد بهشتی نائب رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی است که در سخنرانی بعد از تصویب قانون اساسی گفته بود ابتدا اصل را طوری تنظیم کرده بودند که صریحاً می‌خواست بگوید از نظر اسلامی بانوان نمی‌توانند رئیس جمهور شوند، که این رأی نیاورد چون آرای مخالف حتی از فقهای حاضر در جلسه زیاد بود. آیت الله بهشتی در ادامه آورده است بنابراین به این صورت درآمد تا قانون اساسی به بنبست کشیده نشود، ولی معلوم باشد که این مسئله در روند زمان باید همچنان مورد توجه قرار بگیرد. آیت الله بهشتی در حالی از مخالفت فقها سخن گفته که یکی از مهمترین مباحث مطرح شده در جلسات بررسی اصل 115 قانون اساسی، اصل ممنوعیت ولایت و قضاوت برای زنان بود، اصلی که بیش از همه آیت الله منتظری بر آن پا می فشرد. صدیقه وسمقی اسلامشناس ساکن سوئد اما این استدلال را رد می کند و می گوید
ببینید، همواره مردان قانونگذار بودند، مفسر دین بودند، الان هم همینطوره و یک جانبه و یک طرفه به نفع خودشون حل و فصل کردن مسائل و متاسفانه زنان مشارکت نداشتن به دلیل محرومیت‌های تاریخی که برای زنان بوده، در این حوزه‌ها وارد بحث نشدن، از حقوق خودشون دفاع نکردن. الان هم در کشور ما در بر همون پاشنه قدیم میچرخه. این که حکومت کردن از جنس ولایت و قضاوته و این که به زنان ولایت و قضاوت سپرده نشده، این هر دو مقدمه غلطه. این یک تفسیر بسیار بسیار ابتدایی و به نظر من کهنه و قدیمی از حکومت و قضاوت و ولایت هست. اینها همه تحلیل ها و تفسیر هایی است که از جانب مردان انجام شده.
محمد جواد اکبرین دینپژوه ساکن فرانسه معتقد است که اصل 115 قانون اساسی بر اساس فقه سنتی اسلامی نوشته و در همه این سالها تفسیر شده است، اما ریشه مخالفت با رئیس جمهور شدن زنان را باید در جایی دیگر جستجو کرد.
فقه سنتی ما با سرپرستی زن، با ولایت زن، با مدیریت کلان زن و در مستاق کنونیش ریاست جمهوری موافق نیست و بسیاری از فقیهان نظرشون اینه. البته اجماع وجود نداره. طبیعتا همون نگاه سنتی قدیمی حالا تبدیل به قانون شده، تبدیل به تفسیر از قانون شده و نتیجه این میشه که اگرچه در مجلس خبرگان قانون اساسی مفهوم رو کلی در نظر گرفتند و رجال رو شامل بر مردان و زنان گرفتند، اما همچنان تفسیری که ازش میشه این هست که منظور از رجال فقط مردان هست. به گمانم یکی از ملاحظاتی که دارن این هست که اگر زنان پاشون به قدرت کلان کشور باز بشه، یعنی یه مدیریت کلانی مثل ریاست جمهوری رو اگر اینها به رسمیت بشناسن، بسیاری از مطالبات دیگر زنان رو هم نگرانن که مجبور بشن به رسمیت بشناسن. وقتی این دیوار بریزه اون وقت دیوار خیلی از تبعیض‌هایی که به لحاظ قانونی امروز وجود داره بین حقوق زنان و مردان، اونها هم ممکنه بریزه. و چون نمیخوان اون دیوار بریزه، ترجیح میدن این الف رو نگن که تا یش مجبور نشن پیش برن.
در حالی که از سال 1376 تا کنون بحث بر سر ریاست جمهوری زنان ادامه دارد، اما به نظر می رسد در مورد سایر گروه هایی که با محدودیت هایی اعمال شده در قانون اساسی از رسیدن به این پست باز مانده اند، کمترین گفتگویی صورت نمی گیرد. از جمله اقلیت های دینی مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان و نیز گروه هایی که قانون اساسی هیچ حقی برای آنها قائل نشده، مانند بهائی ها و خدانابابران. در این میان مسلمانان سنی مذهب نیز چون اقلیت‌های دینی از متن اصل 115 قانون اساسی حذف شدند. این حذف اما مانند حذف زنان به سادگی صورت نگرفت. مولوی عبدالعزیز نماینده سنی مذهب در مجلس خبرگان قانون اساسی پیش از بررسی اصل 115 و در بررسی اصل 12 قانون اساسی که در آن مذهب رسمی کشور شیعه اثناعشری اعلام شد گفته بود:
بیایید متحد و متفق باشید، بیایید محبت خود را با یک دیگر نشان بدهیم. شیعه و سنی برادرند. هر شب امام می فرماید که سنی و شیعه برادر هستند، بیاییم برادری را ثابت بکنیم. هر حقوقی که برای مذهب شیعه قائل می شوید برای اهل سنت و برادران خود که 10 میلیون یا 8 میلیون هستند در کشور ایران، باید به اونها بدید. اگر دنبال مذهب جعفری و اثناعشری میگذارید رسمیت دارد، باید به دنبال مذاهب اهل تسنن بگذارید، اینها هم رسمیت دارند. مذهب عالم اسلام اهل تسنن را مثل مذهب جعفری بدانید، همچنان که ما مذهب جعفری را مثل مذاهب اربعه خود میدانیم و دانستیم.
اما آیت الله حسین علی منتظری رئیس وقت مجلس خبرگان قانون اساسی ساعتی بعد در پاسخ به این درخواست گفت:
از آقایان نمایندگان برادران اهل سنت هم تقاضا می کنم که یک واقعیت را نادیده نگیرن. در این حالی که ما شعارمون اسلام است و شعارمون حکومت اسلامی بود و همه کشورهای اسلامی امیدواریم که متحد بشوند، ولی معذالک این واقعیت هست که در کشور ایران اکثریت قاطع جعفری مذهب، اثناعشری مذهب هستند و در قانون اساسی سابق هم تصریح شده است که دین و مذهب رسمی ایران اسلام و مذهب جعفری اثناعشری است و خواسته اقلن 25 میلیون مسلمان ایران این است که این واقعیت تصریح بشه، نوشته بشه.
و به این ترتیب نه تنها مذهب رسمی کشور شیعه اثناعشری تعیین شد، بلکه اصل 115 قانون اساسی نیز به تصویب رسید که بر اساس آن جز ایرانیان شیعه اثناعشری هیچ گروه مذهبی دیگری نمیتواند به رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری راه یابد. سنتی که به گفته عبدالستار دوشوکی فعال سنی مذهب ساکن بریتانیا بدون اما و اگر به اجرا نرسیده است.
در واقعیت یا در پشت پرده به این صورت بوده که به نمایندگان کردها و نمایندگان بلوچا از جمله مولوی عبدالعزیز قول داده بودند که با توجه به اینکه اصول فراوانی در قانون اساسی هست و هر کسی یک ایرادی داره و اشکالی میگیره، این اگر بخوایم این رو عوض کنیم در شرایط فعلی زمان بر خواهد بود، به همین دلیل شما فعلا موافقت بکنید، ولی در مراحل بعدی این قانون تغییر پیدا خواهد کرد و رجوع مذهبی مبنی بر این که رئیس جمهور باید شیعه باشه برداشته میشه و فقط کلمه اسلام میاد. این قول رو خود آقای آیت الله خمینی هم به نمایندگان اهل سنت از جمله مولوی عبدالعزیز و آقای مفتیزاده دادن. این رو هم باید به خاطر داشته باشیم که در جمهوری اسلامی در هر برهه‌ای در 38 سال اخیر همیشه میگن برهه حساسی هست، باید وحدت رو حفظ کرد و بعد از این که از این برهه حساس گذشتیم ما میتونیم بازنگری کنیم. اما خب مثل بسیاری از قولایی که در جمهوری اسلامی متاسفانه داده شده بود، این قولها جامعه عمل به خودشون نپوشاند و این هست همچنان ماند.
با اینکه پس از انقلاب اسلامی هیچگاه آمار دقیقی از تعداد سنی مذهبان ایرانی منتشر نشده، اما گفته شده که آنها به طور متمرکز در استانهای کردستان، آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان، گلستان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی هرمزگان و جنوب استان کرمان سکونت دارند. در سال 96 برای اولین بار مولوی عبدالحمید خواستار تغییر قانون اساسی و مشارکت دادن آنها در رقابت‌های ریاست جمهوری شد. درخواستی که به گفته عبدالکریم لاهیجی با توجه به ماهیت جمهوری اسلامی نمیتوان توقع پاسخ دادن به آن را داشت. عبدالکریم لاهیجی در مورد حذف اقلیت‌های دینی و سنی مذهبان از شرکت در رقابت انتخاباتی ریاست جمهوری میگوید:
قانون اساسی جمهوری اسلامی یک قانون ایدئولوژیکه، یک قانونی است که برای یک نظام دینی نوشته شده. تاریخ ما نشون داده که سرکوب‌ترین حکومت‌ها حکومت‌های دینی بودن، تمام ادیان‌ها، به خاطر اینکه هر دینی فقط برای خودش مشروعیت قائله و بنابراین وقتی که قدرت سیاسی رو به دست میگیره سایر ادیان مسلم از اون پایگاه مشروعیت برخوردار نیستن و مردم میشن شهروندان درجه دو یا درجه سه. بنابراین وقتی که قانون اساسی جمهوری اسلامی یک نهادی به اسم ولایت فقیه میاره، حالا بعدم شد ولایت مطلق فقیه، که مردم در انتخاب این شخصش دخالتی ندارن، این شخص رو به عنوان رهبر انتخاب که نه اعلام میکنن و میدونید که 80% اختیارات اجرایی متعلق به این شخصه. بنابراین ما با یک نظام و حکومت دموکراتیک، دقیق‌تر بگم اصلا جمهوری اسلامی یک جمهوری نیست، اسمش فقط جمهوریه، میدونید مثل خیلی از جمهوری‌های دیکتاتوری که تو دنیا هست. خب در یه همچین نظامی که دینش هم دین رسمی شیعه 12 امامیه، خب مسلمه مسلمان‌های غیر شیعه و بعد اقلیت‌های مذهبی در رده‌های پایین‌تر هستند.
حسن روحانی پیش از این گفته بود که همه اقلیت‌ها باید از حقوق شهروندی برابر برخوردار باشند. با این همه هیچ چشم‌اندازی در مورد تغییر قانون اساسی و امکان کاندیدا شدن فردی سنی مذهب یا از اقلیت‌های مذهبی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری وجود ندارد. عبدالستار دوشکوی می‌گوید که اقلیت‌ها در ایران به دنبال کسب مطالبات حداقلی خود هستند.
واقعیت تلخ اینه که اهل سنت ایران، بخصوص علمای اهل سنت ایران، حالا چه در مناطقی مثل جنوب، سیستان و بلوچستان، کردستان، ترکمن صحرا یا جاهای دیگر، قبول کردند که قانون اساسی ایران به نفع اونا تغییر پیدا نخواهد کرد. این واقعیت تلخ رو پذیرفتن و به همین دلیل هیچگاه اعتراضی در این زمینه نمی کنن، چون تمکینشون به تمکین قانون اساسی است و استراتژی رو هم که اتخاذ کردن مبنی بر این است که حقوق خودشون رو در چارچوب قانون اساسی پیگیری کنند و این تأکیدی است که همه اونها دارند. به هر حال اهل سنت به اندازه کافی به حاشیه رانده شدند و در چارچوب ساختار نظام جمهوری اسلامی از قدرت کافی برخوردار نیستند. به عنوان مثال ما اگر نگاه کنیم چند صد هزار نفر اهل سنت در تهران زندگی میکنند، اما اینها حتی در چارچوب قانون جمهوری اسلامی نمیتونند صاحب یک مسجد در تهران بشن که نماز بخونن. اهل سنت در شرایط فعلی در موقعیت بسیار ضعیفی قرار داره که نمیتونه یک استاندار داشته باشه، یا معاون وزیر یا وزیر، چه برسه به رئیس جمهور.
در میان گروه هایی که در قانون اساسی از شرکت در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری حذف شده اند، زنان با جمعیت 50% خود بالاترین جمعیت را دارند. در همین حال تا کنون شورای نگهبان صلاحیت هیچ زنی را برای حضور در عرصه رقابت سیاسی تایید نکرده است. با این همه این شورا تا کنون از ارائه دقیق تفسیر رجال سیاسی مذهبی نیز سر باز زده است. این در حالی است که در سال 84 آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی در جمع هیئت دولت نهم تلویحاً به مرد بودن تعبیر رجل سیاسی در قانون اساسی اشاره کرده است.
شعار دولت اسلامی معناش اینه، یعنی ما می‌خوایم هر چه بیشتر خودمون رو با معیارها و ضوابط در اعمال فردیمون، در رفتارمون با مردم، در رفتارمون بین خودمون، در رفتارمون با عرض کنم که نظام‌های بین المللی و نظام سلطه مسلط امروز جهانی، در همه اینها می‌خوایم رفتارمون رو اسلامی کنیم، اسلامی تر کنیم، از اون چیزی که هست اسلامی تر کنیم. این شعار بسیار با ارزشی است، به این انشالله پابند بمونید، این تلاش رو جدی‌تر، بی‌آسیب‌تر، واقعی‌تر بکنید. این گامی بلند خواهد بود در راه رسیدن به اون هدف‌ها و همونطور که عرض کردم رسیدن به اون هدف ها مردان خودش رو میخواد. البته مردان که میگیم اینجا به معنای اون رجال تو قانون اساسی نیست، شامل خانوما هم میشه، یعنی کسان خودش رو، عناصر خودش رو میخوان.
علی‌رغم صراحت این سخنان آیت الله خامنه‌ای، وی در تعیین سیاست‌های کلی انتخابات که در مهر ماه سال 95 ابلاغ شد، از شورای نگهبان خواست تا معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری را تعریف و اعلام کند. اقدامی که علی‌رغم نظرخواهی عباس‌علی کدخدایی از کارشناسان و حقوقدانان تا تعیین صلاحیت ثبت نام کنندگان انتخابات ریاست جمهوری در سال 96 اعلام نشد و همچنان این بند را در ابهام نگه داشت. عبدالکریم لاهیجی شورای نگهبان و حدود اختیارات آن را فراتر از قانون اساسی می داند و می گوید
یک نهادی به اسم شورای نگهبان هست که در انتخابات، چه انتخابات ریاست جمهوری چه انتخابات مجلس قانونگذاری، این حق و این اجازه را به خودش می ده که کاندیداها رو از صافی که می خوان بگذرونند و اون کسانی که مورد دعوای تأیید خودشون یا با توجه به اینکه این فقها هم نماینده رهبر جمهوری اسلامی هستند با تأیید او به مردم ارائه کنن، این چیزی است که در خود قانون اساسی نیست. در قانون اساسی گفتند که شورای نگهبان بر اجرای انتخابات، چه انتخابات مجلس چه انتخابات ریاست جمهوری، نظارت میکنه که در جریان انتخابات حقی از طول تضییع نشه، به همین صورتی که در همه کشورها وجود داره. ولی شورای نگهبان بعدن اومده گفته نه، این نظارت ما نظارت استصوابیه، یعنی این که ما باید تشخیص بدیم چه کسانی اصلا صلاحیت داوطلب شدن دارن و در یه همچین زمینه ای باید بگیم که انتخابات در ایران دو مرحله ایه. یه مرحله ایست که شورای نگهبان از طرف مردم این حق رو برای خودش قائله که تعداد زیادی از داوطلبان و کاندیداها رو تصویه بکنه و اسم اونا رو حذف بکنه، و مرحله دوم این است که مردم میان رأی میدن به اون صورتی که شورای نگهبان تصویب میکنه و بعد در حال فرد یا افراد منتخب معرفی میشن.
اردشیر امیرارجمند، استاد حقوق اساسی ساکن فرانسه، نیز معتقد است که این شیوه عمل شورای نگهبان و تفسیر این شورا از اصل 115 قانون اساسی سبب تحقق نیافتن حقوق بخش بزرگی از جامعه ایران شده است.
دموکراسی یک هدف، ما مراتب مختلف نگه شدن داریم. در قانون اساسی ما هم به هر حال ایرادات و ضعف‌های زیادی وجود داره مثل همه قوانین اساسی، اما اون چیزی که مهمه نحوه عمل کردن یک قانون. اگر ما یک قانون رو صرف کنیم در ظرفیت‌های دموکراتیکش استفاده بکنیم، خب به سمت دموکراتیک سوق پیدا می‌کنه، و اگر نه بخوایم به سمت نهادهای اقتدارگرایانه توش تفسیر بکنیم به اون سمت سوق پیدا می‌کنه. متأسفانه از سال 1370 به بعد در یک برنامه مدون و مشخص قانون اساسی جدید نوشته شده، و این قانون اساسی جدید که نوشته شده درش دیگه نه اسلامیتی وجود داره نه جمهوریتی وجود داره. این مسئله اساسی هست، اما به هر حال استفاده از انتخابات به عنوان یک وسیله برای پیشبرد دموکراسی یک مسئله است، نادیده گرفتن ضعف‌های موجود هم یک مسئله دیگه هستش که نباید انجام بشه. شما ضعف‌ها رو قبول بکنید و از بعضی از ابزاری که در قانون اساسی هست استفاده میکنیم.
شادی صدر اما معتقد است که همه بحث ها بر سر رد صلاحیت و تایید صلاحیت گروه های مختلف اجتماعی سیاسی بازی هایی برای سرگرم نگه داشتن مردم و دور نگه داشتن آنها از خواسته هایی جدی تر است.
اگه یه بار برای همیشه بگه که نه زنها اصلا نمیتونن کاندید بشن، خیلی خب پس اینجا تمومه. پس بنابراین کسایی که میخوان اعتراض کنن به این تبعیض جنسیتی یا اینو تغییر بدن، باید برن دنبال تغییر قانون اساسی. اینجا دیگه تموم داستان. اینجا دیگه این بازی هر بار که خب آره حالا این بار بریم کاندید بشیم شاید تفسیر شورای نگهبان فرق کنه، تموم میشه دیگه. دیگه این بازی معنی نداره. بنابراین باید تغییر بدن استراتژیاشون و روششون رو، برن دنبال تغییر قانون اساسی. و اون اتفاقیه که احتمالا شورای نگهبان نمیخواد بیفته. بنابراین این ابهام رو همچنان نگه میداره برای اینکه این بازی رو تا ابد کش بده.
با اینکه در 12 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران نیز هیچ زن یا اقلیت سنی مذهب یا اقلیت مذهبی و نیز هیچ یک از مخالفان قانون اساسی و یا جمهوری اسلامی به دور اصلی رقابت ها راه نیافتند، اما به نظر می رسد بحث بر سر تفسیر اصل 115 هم همچنان ادامه خواهد داشت. شهین دخت مولاوردی، معاون امور زنان دولت 11 در بحبوحه رقابت های انتخاباتی بار دیگر از شورای نگهبان خواسته است تا تکلیف رجل سیاسی را روشن کند.
ساعت 9:30 دقیقه شب در تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. من فهیمه خضرحیدری هستم و این سرخط آخرین خبرهاست از ایران و جهان. محمد باقر قالیباف شهردار تهران و یکی از 6 نامزد انتخابات ریاست جمهوری روز دوشنبه با صدور بیانیه‌ای به نفع ابراهیم رئیسی از نامزدی در این دوره کناره‌گیری کرد. به گزارش وبسایت سهام نیوز، مهدی کروبی از رهبران اعتراض‌های سال 88 گفت در انتخابات ریاست جمهوری به حسن روحانی رأی خواهد داد. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا گفت ایجاد اتحاد در مقابل ایران از اهداف سفر پیشروی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به خاورمیانه است. در آستانه سفر دونالد ترامپ به عربستان سعودی، سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه تاکید کرد که ایران به دنبال افزایش تنش با عربستان نیست و آمادگی دارد با عربستان گفتگو کند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری جدید فرانسه بعد از ظهر دوشنبه ادوارد فلیپ شهردار شهر هاور از حزب محافظه‌کار جمهوری خواهان را به عنوان نخست وزیر جدید فرانسه منصوب کرد. به گزارش ایرنا، معاون فرماندهی انتظامی استان خوزستان اعلام کرد که 2 نفر از ماموران نیروی انتظامی شهرستان اهواز در ساعت اولیه بامداد دوشنبه در حمله مسلحانه افراد ناشناس کشته شدند. ترکیه بار دیگر از دیدار نمایندگان پارلمان آلمان با سربازان آلمانی مستقر در پایگاه انجرلیک جلوگیری کرد. دولت آلمان این اقدام را غیر قابل قبول دانسته است. و تیم کشتی آزاد ایران با کسب مجموع 8 مدال طلا، نقره و برنز قهرمان 27 مسابقات کشتی آزاد آسیا شد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
تو من حتی با خواب قریبا تنهایی و غمت دیگه نصیبا عشقم تا اینی تمام وقتی خوشه که بلو دومانی دومانی دومانی
جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
چقدر خوبه نفس میکشی لحظه کنارم چقدر خوبه، میدونم یکی مثل تو رو دارم، میدونم یکی مثل تو رو دارم. زندگی هر جور بگذره اول آخر حرفم توی این زمین، هر طور بگرده مقصد قلب من قطعا توی. اینقدر میخوامت اینقدر بیتابه، اینقدر میخوامه چه اینقدر میتابه. این زندگی هر جور بگذره اول آخر حرفم توی این زمین، هر طور بگرده مقصد قلب من قطعا توی. اینقدر میخوامت اینقدر بیتابه، اینقدر میخوامه چه اینقدر بیتابه.
تازه های جهان دانش.
زنبورها فوتبال یاد میگیرند. حشره ها مغز کوچکی دارند و به همین دلیل اغلب تصور می شود که چندان باهوش نیستند. اما پژوهش های فراوانی ثابت کردند که حشره ها هم توانایی ذهنی قابل توجهی دارند. مثلا نوعی حشره به نام خرزنبور در آزمایش های گوناگون نشان داده که قابلیت یادگیری دارد و قادر به حل مشکلات است. این فامیل توپل زنبور عسل در پژوهش تازه دانشگاه کوین مری لندن یاد گرفته که توپ کوچکی را به دایره‌ای ببرد تا جایزه بگیرد. در گام بعدی خرزنبور دومی حشره آموزش دیده را مشاهده می‌کرد که چگونه توپ را در دایره قرار می‌دهد و سپس به هر دوی آنها خوراکی داده می‌شد. پس از این مرحله اغلب خرزنبورهای شاگرد هم یاد گرفته بودند که مانند هم‌نوعان آموزش دیده وظیفه رساندن توپ به دایره را انجام دهند. به گفته دانشمندان رفتار خرزنبورها به مشاهده و تقلید محدود نبود، بلکه حتی از خود ابتکار نشان می‌دادند و سعی می‌کردند روش انجام کار را بهبود ببخشند. امری که حاکی از توانایی ذهنی بالایی در این نوع حشره است و بار دیگر ثابت می‌کند که اندازه مغز همیشه گویای توانایی آن نیست.
Come save my soul. I'm so over misbehaving. She's optimistic about the future of her planet. And a smile is on her lips, and it must be the Xanax.
Oh, we dancing, oh, we dancing, oh, we dancing to the same song. I wanna know, wanna know, wanna know what you're on.
I'm not afraid to
رادیو فردا.
به شکل پرواز پرنده
با من باش، با من باش، تنهای از آمد
تا ته خط عشق روی موج فردا.
روزا منتظر شب و چشم را دیگه رویاها همه شد تباه، تنهام گذاشتی و ویرونم کردی و عاشق نبودی و عاشقم کردی و روزا منتظر شبا چشم را یه رویا همه شد تباه، تنهام گذاشتی و ویرونم کردی و عاشق نبودی و عاشقم کردی و تواصل نبود بی هم آمد شدی تو
حواست نبود بی هوا بد شدی تو، حواسم نبود از دلم رد شدی تو، شده همدمم تو همه شب عکس تو، دلم تنگ بد جون برعکس تو. حواست نبود بی هم آمد شدی تو، حواسم نبود از دلم رد شدی تو، شده هم دلم تو همه شما عکس تو، دلم تنگ بد
رسانه ایرانیان جهان رادیو فردا.
مشکلم بخت بد و تلخی ایام نیست، مشکلم پوشوندن پینه دستام نیست، مشکلم نون نیست، آب نیست، برق نیست، مشکلم شکستن تلسم تنهایی است. عاشقونه است یک روزی هم حل میشه، یا که از بارش زانوی من خم میشه. زنهار زنهار که من باد میشم میرم تو موهات، حرف میشم میرم تو گوشات، فکر میشم میرم تو کلت، من بنز میشم میرم زیر پات، فقر میشم میرم تو جیبات، گرگ میشم میرم تو گلت. ای صد تا طرفدار داری، همه تو رو دوست دارن و ذهن گرفتار داری، دمتم گرم، دمتم گرم، دمتم گرم، دمتم گرم. نزدیک میشم دور میشم، بلکه مقبول در این راه پر از استرس و وصله ناجور بشم. اینه قسم، اینه قسم، اینه قسم. من برق میشم میرم تو چشمات، عشق میشم میرم رو گونت، زلف میشم میام رو شونت، من باد میشم میرم تو موهات، سیگار میشم میرم رو لبهات، دود میشم میرم تو ریت. ای بخت سراغ من بیا، که رخت خواب من با این خیال خامم گرم نمیشه. ای بخت سراغ من بیا، که رخت خواب من با این خیال خامم گرم نمیشه. ای بخت سراغ من بیا، که رخت خواب من با این خیال خامم گرم نمیشه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی، تو هم با تبعیض می باشی.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر لنگر.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد ببینم چی کار باهاتون میکنم.
Listen as your day unfolds, challenge what the future holds. Try and keep your head up to the sky. Lovers, they may cause you tears. Go ahead, release your fears. Stand up and be counted. Don't be ashamed to cry. You gotta be bad. You gotta be bold. You gotta be wiser. You gotta be hard, you gotta be tough, you gotta be stronger. You gotta be cool, you gotta be calm, you gotta stay together. All I know, love will save the day. Herald what your mother said, read the books your father read. Try to solve the puzzles in your own sweet time. Some may have more cash than you, others take a different view. My, oh my, yeah, yeah. You gotta be bad, you gotta be bold, you gotta be wiser. You gotta be hard, you gotta be tough, you gotta be stronger. You gotta be cool, you gotta be calm, you gotta stay together. All I know, love will save the day. No questions, it goes on without you. Leaving you behind if you can't stand the pace. The world keeps on spinning, can't stop it if you try to. Best part is danger staring you in the face. Remember, listen as your day unfolds. Challenge what the future holds. Try to keep your head up to the sky. Lovers, they may cause you tears. Go ahead, release your fears. My, oh my, eh, eh, eh. You gotta be bad, you gotta be bold, you gotta be wiser. You gotta be hard, you gotta be tough, you gotta be stronger. You gotta be cool, you gotta be calm, you gotta stay together. All I know, love will save the day. You gotta be bad, you gotta be bold, you gotta be wiser. You gotta be hard, you gotta be tough, you gotta be stronger. You gotta be cool, you gotta be calm, you gotta stay together.